تازه تاجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیو زودی تقدیم شما میکنیم. شالوگل خواجه هستم. سلام. در برنامه امروز 15 فوریه این موضوع را داریم. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان اظهار می‌دارد که شرف‌الدین گادویف به تاجیکستان برگشته است. گادویف 33 ساله در جستجو قرار داشت. وایبر و واتساپ قیمت می‌شود. کمیته اندازه تاجیکستان گفت در این باره با حکومت پیشنهاد ارسال شده است. چهارمغز سری کی می‌شکند؟ شرکت‌ها یا مشتریان؟
آنها به حساب گرفته می‌شود که گرانی نسبت شهروندان زیاد باشد.
اگر از کیسه دهقان بود و یا چرا مرکه های سرخراجات فرهنگی در تاجیکستان تنظیم نمی شوند؟
تعدید خربوزه و دیگر این صحاوی هستند و خوجاگی های دهقانی و دیگر سوبیکت های خوجاگی داری که می خواهند محصول دسترنج خود رو نمایش دهند می برانند.
وزارت امور داخلی تاجیکستان اعلان کرد که شرف‌الدین گادویف یکی از مؤسسان گروه 24 به دوشنبه برگشته است. این نهاد با نشر اظهارات در وبسایت خود روز 15 فوریه گفت شرف‌الدین گادویف امروز اختیاراً به شعبه وزارت کارهای داخلی در دوشنبه حاضر شده، اظهار نموده است که از کردارهایش پشیمان است. شرف‌الدین گادویف که پیوسته در شبکه‌های اجتماعی حکومت تاجیکستان را تنقید می‌کرد، به قاچاق ماشین و ساختکاری متهم می‌شود و در جستجو قرار داشت. شرایط بازگشت شرف‌الدین گادویف معلوم نیست. گادویف 33 ساله تقریبا 7 سال پیش ترک تاجیکستان کرده یکی از نزدیکان و همفکران عمرعلی قوتوف اساسگذار گروه 24 است. گادویف می گفت در اسپانیا پناهندگی سیاسی گرفته است. در ادامه موضوع مربوط به مخالفین، دیروز رادیو آزادی با سیف‌الله سفاروف که هفته پیش از مقام معاون مرکز تحقیقات استراتژی به نفقه فرستاده شد صحبت انجام داد. ماه سپتامبر سال گذشته این مقامداری توجیک در نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا در ورشو هیئت حکومتی را نمایندگی کرد. در نشست مذکور او درباره عفو احتمالی مخالفین سیاسی تاجیکستان حرف زده، افراد پشیمان شده را برای بازگشت به وطن هدایت نمود. بعدن این خبر تصدیق نشد. زرنگیز نوروز شاه از سیف‌الله سفاروف در همین باره پرسید.
سببی برکناری شما البته نفقه گفته می شود، اما باز برخی سر و صداهای هم هست که حضور شما در ورشو و برخی از اظهارات هایتان زمانی به نفقه بر آمدنتون را تیزونیده است.
به فکرم این اساس ندارد. اگر این کار ها می شد بر وقت‌تر می شد. ما سه نفر یک یک بار رفتیم به نفقه، هم دیرکتر مرکز و هم معاون اقتصادی، یک معاونی دیگر هم جایش خالی بود. یعنی همه ما یک جای رفتیم و دو نفر دیگر در ورشو نبودند. از این سبب این دروغی محض است.
در ضمن در رابطه به همین سفرتون برخی ها از شما برای اظهارات های دوگونه تون انتقاد کردند، از جمله در رابطه به همون وعده حوف که بعدن گفته شد این یک مهربانی تاجیکانه بود.
به مثل یک جامعه هر یک انسان هم به خودش یک مخالف دارد البته و این طبیعی است. چیزی که نسبت اون که گویا ما وعده دادیم، گویا ما با مکالمه دعوت کردیم و غیره به کسا میگن، همه اونها رو من روز دیگر در رادیوی آزادی شهر داده بودم. جلسه دیگر که حزب نهضت خودش گذارم من در اونجا اشتراک کردم و در اونجا برای اونها هم پیام دولت تاجیکستان دادم که اونهایی که رهگومند، اونهایی که پشیمانند میتوانند به وطن خودشون برگردند.
چرا فکر میکنید که مذاکره مثل سالهای پیش با مخالفین امکان ندارد؟
گفته شنید با قواهای معینی سیاسی که حزب یا حرکت هستند، یگان چیز هستند، با آنها صورت گرفتنش ممکن است. لیکن از اون موقعی که گروه 24 دارد مثلا، از اون موقعی که بعضی از اکستمیستانی بسیار به مثل صدای مردم تلویزیونش دارد ریزایی، این خیلی وقتی صحبت کردن نه بیمانی است، چون که نه سوادی سیاسی دارند، نه فهمیشی سیاسی دارند و نه دیلشون به وطنشون میسوزد. اون حق من با اونو صحبت کردم. کیم چه خیل میگوید که گویا وایش شده باشن، میگوین که روبوت شده باشن. گپ رو عموماً نمیفهمند.
شکل کامل صحبت سیف‌الله سفاروف رو میتونید در آزادی ویدیو تماشا کنید. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. رئیس کمیته اندوز تصدیق کرد که اداره زیری رهبری او به حکومت درباره از 10 تا 15 درصد بالا بردن نرخ بسته های اینترنت پیشنهاد ارائه نموده است. نصرت‌الله دولت‌زاده گفت تا دو ماه نزدیک مسئله گران شدن صحبت ها тариқи паёмрасонҳои вайберу ватсап ва имо ниҳоӣ мешавад. Дар ин бора раиси кумитаи андози Тоҷикистон рӯзи 14 феврал дар нишасти матбуотӣ иттилоъ дод.
Соли 2015 3 миллиард 600 миллион дақиқаро ташкил мекард. Соли 2018 дар мутаассифона умад 660 миллион шуд. 660 миллион. Ин проблема ҷиддӣ аст. برای می موارد آموزش قرار دارد مدد یک مرتبه پیشنهاد حکومت جمهوری توسطان رفتن بار دیگر من سپارش شد که مثلا الواگی بمب زن مثلا اومختار ایده برامده شد روزوی نزدیک به حکومت جمهوری تو پیشنهاد می شد.
تلگرانی توجیک میگویند شرکت های موبیلی مبلغ اندوز را هرگز از حساب فایده خود پرداخت نمی کنند. آنها این مبلغ را به قیمت استفاده از اینترنت زمین نمایند و در نهایت این بار به دوش مشتری عادی گذاشته می شود. مهاجران که معمولا سروری خاندان می باشند از طریق مسنجر ها از حال نزدیکانشان آگاه می گردند. کاربران گرامی آزادی ویدیو، آنهایی که میخواهند در تهیه برنامه خبری مساعدت کنند، رقم ما در وایبر و واتساپ در خدمت شماست. تنها همین را خاطررسان میکنم که رقم مذکور برای صحبت تلفنی نیست، بلکه خبر و عکس و نوارهای شما را قبول میکند. اگر شما این گونه مواد دارید، با رقم پلوس 420-724-05-6681 بفرستید، ما برای گرفتن جزئیات با شما حتما تماس میگیریم. من برنامه را ادامه می دهم. مقامات توجیک می گویند تنها به ایدو جشن های از حساب مبلغ های ذخیروی بودجه دولت پول جدا می کنند که اگر سیاسی باشد. این موضوع امروز در نشست مطبوعاتی وزارت مالیه بررسی شد. در توجیکستان همه ساله چند مرتبه وابسته به سنه های گوناگون جشن های پر دبدبه تشکیل می شود. خراجات برگزاری این تنتنه ها را مقامات توجیکستان نشر نمی کنند، ولی منتقدان خرج چنین ایده ها را میلیون ها دلار می گویند. ضیافت از حساب کیست؟ شادمانی تیم گزارش می دهد.
وزارت مالیه تاجیکستان میگوید خرج تجلیل ایدو جشن ها نه همیشه از بودجه کشور مبلغ گذاری می شود. برگزاری با شکوه چاره‌بینی های فرهنگی نگرانی های را در جامعه به میان آورده بود و میگفتند مصرف بهوده پولی بودجه است. با گفته مسئولان وزارت مالیه خرج جشن های دولتی جزئی از خراجات وزارت فرهنگ است.
موافق نقشه چاره‌بینی های دولتی که از روی چاره‌بینی هایی که با قرارهای حکومت جمهوری تاجیکستان مقرر کرده شده است، آن را خرج نامه ترتیب می دهد و در وقت تهیه بودجه ما با نقشه خراجات وزارت فرهنگ داخل می کنیم. این در همون قسمتی چاره‌بینی های متمرکزی وزارت فرهنگ نشان داده می شود.
همه ساله بغیر از جشن های استقلالیت و نوروز، باز ایدهای صحاوی مثل اید خربوزه و اید اصل هستند که در سراسر کشور تجلیل می شوند. مسئولان می گویند خرج همه ایدو جشن ها در شهر و ناحیه ها و جشن های صحاوی در پایتخت از حساب دهقانان و صاحب کاران است.
خب مبلغ های مخصوص است برای عملی نبودن چاره‌بینی سطح جمهوری، بعضی از اونها پرداخت می شوند، لیکن چیزی که شما گفتید ایدی خربوزه و دیگر، این صحاوی هستن و خب خوجاگی های دهخانی و دیگر سوبیکت های خوجاگی داری که میخوان محصولی خوب دسترنج خود رو نمایش دهند، میبرانند برای نمایش دادن.
همه ساله خراجات هنگفت برای تجلیل ایدهای موسمی و صحاوی میلیون ها سامانه صرف میشود. منعقدان این خراجات را برای کشور مثل تاجیکستان که حدود 3% اهالیش زیر خط فقر بسر میبرند، کاری بیهوده میدونند.
ولی بهتر از فکر میکنم که همون شهر نواحیه که حد اقل بودجه خود رو یعنی تامین کردن نمیتوانند، پرداخت کردن نمیتوانند و معلمان و طبیبان سال ماهای دراز یعنی معاش حق خدمت خود را گرفتن نمیتوانند، خوب میشود که مثلا همون جلب کنند همون صاحب کرونا، نه اینکه برای یک روزه یا که چند ساعته نه و خوشی کردن، همون مبلغی کارمندان ساحه را دهند، چون که همه آنها مثلا فرزند دارند در خانه مثال نفرهای دارند که باید که روزگار خود را تامین کنند.
هنوز 10 سال پیش حکومت تاجیکستان برای بهتر کردن وضع زندگی مردم قانون تنظیم را قبول کرد، اما تنظیم نشدن صرف و خرج چاره‌بینی های فرهنگی این نظرها را به میان آورده بود که ضرورت قانون برای تنظیم مبلغ بودجه هم پیش آمده است.
این چاره‌بینی ها از سوی بودجه دولت مبلغ گذاری نمی‌شوند و سند مخصوص برای خب تنظیم این در بودجه دولتی خیلی سندان وجود ندارد. خب
همسالت در جشنهای دولتی و صحابی چقدر مبلغ صرف می شود دقیق نیست. در بودجه سال 2016 برای چورابین های فرهنگی و عموی و سالمگردانی بیشتر از 825 میلیون سومانی پیش بینی شده بود. این خراجات در طرح بودجه سالهای بعدی مشخص نیست. برخی اقتصادان ها می گویند ضرورت کمتر کردن خرج جشن ها یا تنظیم چورابینی ها پیش آمده است. شادمان یتیم، سروناز روح الله، آزادی، دوشنبه.
بینندگان عزیز، توجه کنید به یک اعلان. رادیو آزادی روزی 12 فوریه بخش اولی سلسله گزارشی تاریخی را زیر عنوان ریگی آمو 300 سال نخست اسلام در ماوراءالنهر در آزادی ویدیو و وبسایت رادیو آزادی نشر کرد. پیشنهاد میکنیم که این فیلم را تماشا کنید و نظر و سوال های خود را ارائه دارید. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. قرض شرکت برق تاجیک مرز 20 میلیارد سومانی را عبور کرد. قرضداری این شرکت مثل استخوان در گلوی نظام انرژی تاجیکستان عنوان می شود. به اقرار مسئولان شرکت، همین قرضداری باعث گشت که تیر ماه سال گذشته نرخ برق در تاجیکستان را بالا برند. ادامه موضوع در گزارش نوبتی.
شرکت برق تاجیک حالا بیشتر از 23 میلیارد سومانی یا حدود 2.5 میلیارد دلار قرضدار است. از همه زیاد قرض این کارخانه 18.5 میلیارد سومانی از سرمایه گذاران خارجی است.
با قرض از این ما از با مقدار 1.15 میلیارد سومانی از نیروگاه برقی و سنتودا یک و 1.362.5 میلیارد سومانی از نیروگاه برقی سنتودا یک دو قرضدار هستیم.
همه سال قرضداری این شرکت باعث نگرانی حکومت و هم کارشناسان ساحه می گردد. تا این زمان از قرض نرهیدن شرکت را در مدیریت نادرست کارخانه می دانستند. مسئولان برق تاجیک سبب زیاد شدن قرض را تطبیق لایحه های دولتی و سری وقت نپرداختن پول برق از جانب کارخانه ها و اهالی می دانند. حالا از استفاده قوه برق هم کارخانه ها و هم اهالی 2.3 میلیارد سومانی قرض دارند. با قرار حکومت شرکت برق تاجیک تجدید ساختار شده از یک کارخانه به چند شرکت های مستقل تبدیل می یابد. سؤال به میان می آید که این قرضهای هنگفت بر دوش کدام نهاد خواهد افتاد؟
تحت اداره کنی شرکت برق تاجیک جمعیت های نوی سهامی تاسیس داده می شوند، لیکن قرض های دیبیتوری کریدیتوری که تو امروز به عمل آمدند همه آن به دوش شرکت برق تاجیک می آید.
شرکت برق تاجیک از کارخانه های کلان دولتی معمادار در تاجیکستان می باشد. سازمان های بین المللی به مثل بانک جهانی و بانک آسیایی رشد بارها به تاجیکستان مشوره داده بودند که در شرکت برق تاجیک تجدید ساختاری صورت گیرد. برق تاجیک سال هاست برای فعالیت ناشفاف و قرضهای زیادش تنقید می شود. شادمان یتیم، مولا رجب یوسفی، آزادی، دوشنبه.
و دادگاه شهر دوشنبه یک جوان تاجیک را به 30 سال زندان محکوم کرد. دادگاه روز 12 فوریه با نشر یک بیانیه رسمی گفت که بهرالدین شروفی دینوف، ساکن زاده فرخور، میخواست با هدایت و راهنمایی اعضای گروهی به نام دولت اسلامی قرارگاه پایگاه 201 روسیه در محله گپرازیم شهر دوشنبه را ترک کند. محل دیگری هدف او نزد تئاتر اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی بوده است. بهرالدین شروفی دینوف سال 2017 از زندان روسیه آزاد شده و به تاجیکستان برگشت. تا پایان برنامه امروز چند ثانیه دیگر مونده است. برایتان خاطر رسان میکنم که نوار گزارش های روز و جالب رو میتوانید در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب تماشا کنید. فردا برنامه بامدادی یادتان نرود و تا برنامه دیگر خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می
کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبوده، جمع چیز باور
دارم اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای رادیو آزادی را از من گلبهار مرادی میشنوید. بنیادگذاری امریکایی شرکت زخود وستوکا در شهر مسکو با گمان قلابی بازداشت شده، با او اتهام دست داشتن در تقلب در حجم بسیار کلان تهدید میکند. مایکل کالوی گفته میشود روز 15 فوریه برای شنیدن حکم دادگاه با دادگاهی ناحیه بسمنی حاضر شود. کالوی روز از این پیش همراه 5 نفر دیگر از جمله 2 مقام شرکت دستگیر شد و با آنها هم گناهی مانند به این تهدید میکند. به اطلاع اینترفاکس، پرونده کالوی با بحث شرکت با وستوشنی بانک برمیگردد. شرکت زخود وستوکا 52 از 10.5 درصد سهمیه های بانک را در اختیار دارد. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه پیشنهاد کرد که رهبران پشیمان شده گروه های جنایی از جوابگری آزاد کرده شوند. با چنین تشبس پوتین به دومه دولتی مراجعه کرد. پیشنهاد اضافه ها به کدکس جنایی در سامانه دومه دولتی روسیه نشر شده است. همزمان با این طرح پوتین پیشنهاد کرده است که مجازات برای شرکت در گروه های جنایی سخت تر شود. با ویژه پیشنهاد شده است که جزا برای رهبران گروه های جنایی تا 15 سال و رهبران عملیات خرابی آور تا 20 سال زندان مقرر شود. در شرح لایحه قانون گفته شده است که در روسیه گروه های متشکل جنایی قانون شکنی های سختی انجام می دهند و رهبران چنین گروه ها با استفاده از وضع خود از جوابگری فرار می کنند. در شبکه های اجتماعی این تشبث پرزیدنت به مضحکه کشیده شد. مقامات تاجیک میگویند که راههای به پاراست کردن اگرو اینوست بانک هست. فیضالدین قهارزاده وزیر مالیه تاجیکستان روز 15 فوریه در یک نشست خبری در پاسخ به سؤال خبرنگار رادیو آزادی گفت که در واقع 88 درصد سهمیه های اگرو اینوست بانک در دست وزارت است. او گفت
خب همه ما و شما خوب میدونیم که دوام چند سال اخیر یک قطار بانک های کشور با مشکلات مالیوی رو برو شدن، از جمله اگر انویسمن و شما درست قید کردید که زیاده از 87% این سهمی های بانک در یکی دست دولت است و ما سر این مسئله حاضر کاربری کرده استودیم. واقعا اوداداری های بانک خیلی زیاد است و راه های حل این مسئله هم هست.
وای گفت که تا 20 فوریه برای حل مشکل اگرو اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک مهلت دارند. او افزود که سرنوشت اگرو اینوست بانک چی می شود چیزی پنهان از نظر جامعه نیست و راه نجات آن هست. اما جناب وزیر راه های برون رفت بانک ها را از این مشکل ذکر نکرد. وزیر مالیه تاجیکستان در باره دستور پرزیدنت با قرضداری کارخانه های بزرگ مثل برق تاجیک، تاجیک ایر و تلکو گفت که واقعا وضع مالیوی این کارخانه ها وزنین است و علاقه برای درست کردن فعالیت آنها شورای ناظران تشکیل شده است. رئیس جمهوری افغانستان و وزیر کارهای خارجه ازبکستان درباره روند صلح افغانستان و داد و گرفت تجارتی میان دو کشور بحث کردند. محمد اشرف غنی و عبدالعزیز کامیلوف دیروز در شهر میونخن آلمان با هم واخوردند. از روی خبری ریاست جمهوری افغانستان، کامیلوف در واخوری گفته است که ازبکستان از روند صلح با رهبری افغانها دستگیری میکند و هر گونه تلاش را برای گفتگوهای صلح در مشورت و هماهنگی با حکومت افغانستان انجام خواهد داد. پرزیدنت افغانستان گفته است که برای گسترش هرچی بیشتر مناسبت ها میان افغانستان و ازبکستان کارهای براه مانده شده است. درخواست بازبینی پرونده رئیس زندانی حزب اتمکانی قرغزستان عمربیگ تکیبویف به دادگاه عالی این کشور فرستاده شد. در این باره روز 14 فوریه رهبر سازمان حامی حقوق عدلیت چولپون جاکوپوا خبر داد. با گفته وی درخواست در رابطه با تغییرات نو کدکس مرافعوی جنایتی تهیه شده است و اگر میان کدکس پیشین و کدکس نو فرقی باشد، پرونده تکیبویف باید حتما بازبینی شود. رهبر حزب آتامکان، رئیس پیشین پارلمان و وکیل پیشین عمربک تکیبایف با عیب فسادکاری سال 2017 دستگیر و 7 سال زندانی شده است. پیشتر از این پرزیدنت پیشین قرغیزستان روزا اتونبایوا از پرزیدنت کنونی سوارونبوی جیمبیکوف خواست عمربک تکیبایف را عفو کند. دهم ژانویه خبر رسید که کمیسیای مسائل عفو نزد پرزیدنت این درخواست را رد کرده است. پایانی خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
وزارت امور داخلی تاجیکستان اعلان کرد که شرف‌الدین گدایف 34 ساله، یکی از مؤسسان گروه 24، یک سازمان مخالف دولت، به دوشنبه برگشته است، ولی تصدیق درستی این گفته امکان ندارد و معلوم نیست خودی گدایف در کجاست. جزئیات بیشتری موضوع را من مولا رجب یوسفی تقدیم میکنم. وزارت امور داخلی تاجیکستان با نشر اظهارات در وبسایت خود در روز 15 فوریه گفت شرف‌الدین گدایف ساکن ناحیه فرخار ولایت ختلان که موقتاً در شهر ایندهاون هلند زندگی میکرد، روز 15 فوریه به شعبه وزارت کارهای داخلی در دوشنبه اختیاراً حاضر شده، اظهار نمود که من از کرداری کردم پشیمانم و اختیاراً با خط سیر مسکو دوشنبه به وطن برگشتم. شرف‌الدین گدایف که پیوسته در شبکه‌های اجتماعی حکومت تاجیکستان را تنقید میکرد، به قاچاق ماشین و ساختکاری متهم میشود و در 5-6 سال اخیر در جستجو قرار داشت. شرایط بازگشت شرف‌الدین گدایف معلوم نیست. مادرش هم برای رادیوی آزادی گفت که درباره بازگشت پسرش به دوشنبه هیچ خبری ندارد. عایشه ما عبدالله و روز 15 فوریه در صحبت به رادیوی آزادی گفت از بازگشت پسرش به وطن خبر ندارد. او گفت ماها باز با پسرش صحبت نداشت و باورش نمیآید که شرف‌الدین به وطن برگشته باشد. برخی متفقان گدایف در بازگشت اختیاری او به تاجیکستان شبهه میکنند. محمد سفرزاده، رهبری فوند یوراسیان دیالوگ و از دوستان شرف‌الدین گدایف که در یکی از کشورهای اروپایی پناهنده است، روز 15 فوریه در صحبت به رادیوی آزادی گفت به بازگشت اختیاری گدایف باور ندارد. او گفت گدایف احتمالاً به مسکو سفر کرده است، چون ویزای روسیه را دریافت کرده بود و شاید در بازگشت او را دزدیدند. پیمان ملی تاجیکستان، ائتلاف گروهی از سازمان‌های مخالف دولت در خارج کشور، با نشر اظهارات گفت که شرف‌الدین گدایف که با مقصد کارهای خصوصیش سفر روسیه را داشت، از آنجا ربوده شده به تاجیکستان انتقال داده شده است. شرف‌الدین گدایف عضو این پیمان بود. بیانیه را هم علی میشر زمانوف در صفحه خود در فیسبوک نشر کرد. شرف‌الدین گدایف 34 سال داشته، یکی از چهره‌های شناخته در میان مخالفین در خارج به شمار می رود. او متفق و همکار مؤسسه گروه 24 عمر علی قوتوف بود که سال 2015 در ترکیه کشته شد. گدایف یک کارشریک سابق تجارتی قوتوف و از خویشاوندان او یکی از منتقدان حکومت تاجیکستان بود و پیوسته وبلاگ های ویدیویی خود را در شبکه‌های اجتماعی نشر می کرد. فیسبوک پایگاه اصلی نشر سخنرانی ویدیویی گدایف بود و در صفحه این شبکه آخرین پیام و فعالیتش 2 فوریه سال 2019 ثبت شده است. در ویدیو بلاگ آخرینش گدایف با تحلیل و تنقید نقشه حکومت تاجیکستان در زمینه پولکی کردن راه دوشنبه باختر پرداخته و خویشاوندان رئیس جمهور را با لحن تند تنقید میکند. ولی عمرجان امام‌علی سخنگوی وزارت امور داخلی تخمین‌ها درباره استرداد و بازگردانی مجبوری شرف‌الدین گدایف را رد کرد. سخنگوی وزارت کارهای داخلی در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
"تیخ چوران اومده است اومد است در آزادی است در ممکن در مقامات تفصیل بود در کفتکو بود بعد چورا بازپرسی میکنند تمام.
شرف‌الدین گدایف تقریبا 7 سال پیش ترک تاجیکستان کرد و گفت که اطرافیان افراد قدرتمند در حکومت تجارتی او و عمرعلی قوتوف رهبر پیشین و کشته شده گروه 24 را در تاجیکستان غصب کردند. خودش میگفت که در اسپانیا پناهنده سیاسی گرفته است. مقامات تاجیکستان او را به ساختکاری گمان بردانسته و از حکومت اسپانیا درخواست بازداشت و استرداد او را کردند، اما دادگاه شهری مدرید در سال 2014 درخواست تاجیکستان را رد کرد. آژانس ضد فساد 28 ژانویه سال 2013 به ضد شرف‌الدین گدایف پرونده جنایی باز کرد. او را به قاچاق 30 ماشین بارکش چینی معروف به نام دولن متهم میکنند. شرافالدین گدایف سال 2018 اعلان کرد که در هلند جنبش نوی را با نام اصلاحات و رشد تاجیکستان تأسیس داده است. در بیانیه جنبش گفته شده است که هدف آنها بنیاد یک کشور آزاد و دموکراتی است. از این قبل مقامات روسیه چندین نفر از شهروندان تاجیکستان را با درخواست مقامات به دوشنبه استرداد کردند. محمد روز اسکندروف رئیس سابق حزب دموکراتی تاجیکستان که حالا در زندان است، سال 2005 از مسکو به دوشنبه آورده شد و تا حال میگویند که او را غیرقانونی را بوده و به تاجیکستان آوردند. همچنین چند نفر از عضو گروه 24 نیز با درخواست مقامات و در مهلت کوتاه در روسیه دستگیر و به دوشنبه استرداد شدند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
کاخ سفید روزی پنجشنبه 14 فوریه اعلان کرد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تصمیم گرفته است که در کشور وضعیت فوق العاده اعلان نموده فرمان بنیاد دیوار مرزی در جنوب کشور را صادر کند. این امر اما واکنش های دموکرات ها در کنگره آمریکا را در پی داشته است. تفصیلات بیشتری این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. سارا ساندرز سخنگوی کاخ سفید گفت که دونالد ترامپ با اعلام وضعیت اضطراری ملی و وعده خود برای بنیاد دیوار مرزی و حفاظت از مرزهای آمریکا عمل خواهد کرد. کاخ سفید همچنین گفته است با وجود آنکه در طرح بودجه برای بنیاد دیوار مرزی پول در نظر گرفته نشده است، اما ترامپ قصد دارد طرح پیشنهادی کنگره را امضا کند تا از قطع دیگر برای فعالیت بخشی از حکومت پیشگیری کند. اما نانسی پلوسی رئیس دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا در پی اعلان این خبر گفت اگر دونالد ترامپ در رابطه با مرزهای جنوبی کشور وضعیت فوق العاده اعلان کند، رئیس جمهوری دموکرات بعدی در رابطه با اسلحه چنین خواهد کرد. خانم پلوسی که با خبرنگاران صحبت میکرد از اولین سال روز تیراندازی در یک مکتب در ایالت فلوریدا یادآوری کرد و پرسید که چرا رئیس جمهور در رابطه با این حادثه که باعث کشته شدن 17 خواننده شد وضعیت فوق العاده اعلان نکرد. و در نهایت گفت که دونالد ترامپ با این اقدام خود کنگره را نادیده می گیرد و اکنون دموکرات ها باید امکانات های خود را بررسی کنند. پلوسی افزود:
Did I ever say I was filing a legal challenge? I may.
اوی من یک بار گفتم که یک دعوای قانونی را پیش دارم. من می توانم. این یک گزینه است و ما گزینه ها من را بررسی خواهیم کرد. اما مهم است یادآور شویم که وقتی رئیس جمهور این حالت فوق العاده را اعلان می کند، پیش از همه این حالت نه همه وقت حالت فوق العاده است. در مرز چی روی می دهد؟ این یک مشکلات بشری است برای ما.
در صورت اعلام وضعیت فوق العاده در مرزهای جنوبی آمریکا، ترامپ می تواند از بودجه وزارت دفاع یا بودجه کمک های بشردوستانه برای بنیاد دیوار مرزی که از وعده های انتخاباتی اوست استفاده کند. اختلافات حکومت دونالد ترامپ و دموکرات ها درباره جدا کردن مبلغ از بودجه برای ساختن دیوار مرزی در جنوب آمریکا باعث شد که بخش از اداره های حکومت فدرالی آمریکا به مدت 35 روز فعالیت خود را قطع کنند. این طولانی ترین تعطیل اداره های دولتی در تاریخ معاصر آمریکا بود که در نهایت با موافقت طرف ها بر سر بودجه موقت به پایان رسید. مهلت این توافق جمعه 15 فوریه و پایان می رسد، در حالی که در طرح بودجه نهایی نیز مبلغی درخواست شده حکومت برای بنیاد دیوار مرزی در نظر گرفته نشده است. مبلغی درخواست کرده حکومت دونالد ترامپ برای بنیاد دیوار مرزی با مکزیکا 5.7 میلیارد دلار می باشد.
تو را ای وطن همچو جان دوست دارم، فراز از تن جان به جان دوست دارم، تو جانم جهانم نهانم عیانم، تو را مادری مهربان دوست دارم، تو جانم جهانم نهانم عیانم، تو را مادری مهربان دوست دارم. عزیزم قریبم من یک دل تو را بیگمان دوست دارم کجا میدهم بر جهان خاک راحت توی چون در شایگان دوست دارم توی چون در شایگان
ساکنان چند دهه نزدی مرزی در افغانستان گفتند بنابر بسته بودن پل شورابات خواهان دسترسی آنها به مواد غذایی مشکل شده است. این پل که ناحیه شمسدین شاهین تاجیکستان را با اولسوالی یا ناحیه خواهان افغانستان میپیوندد از 1 ژانویه امسال بسته است. روز 1 ژانویه یک چوپان از ناحیه شمسدین شاهین ربوده شد و بسیاری از ساکنان بسته شدن پل را به این حادثه ربط میدهند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. حالا نزدیک به 20 ماشین بارکش در مرز تاجیکستان باقی ماندند و اجازه عبور مرز را ندارند. ناحیه خواهان، کوفاب و شیکای ولایت بدخشان افغانستان در زمستان به مرکز راه ندارند. از این رو پل شورابات خواهان برای رفت‌وها و انتقال مواد غذایی استفاده می شود. در این 3 ناحیه حدود 200 هزار اهالی زندگی میکند. نورعلی سعید یک صاحبکار افغانستانی روزی 13 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفت 4 ماشین بزرگ بارکش او که مواد غذایی دارند در نزد پل درماندند. او گفت بسیاری از مواد غذایی حالا غیر قابل استفاده شدند. این صاحبکار اکثر مواد غذایی را از کندوز افغانستان به تاجیکستان وارد کرده است و طریق ناحیه شمسدین شاهین آن را دوباره وارد افغانستان میکند. میان این دو منطقه افغانستان راه نیست و از این رو از مسیر تاجیکستان استفاده میشود. با در نظر داشت این ساکنان میگویند تاجیکستان به اصطلاح راه افغانستان را به افغانستان بسته است. نورعلی سعید گفت
پول ما وقتی همه بار خراکه داریم همه بار ویران شده است از مقامات ایسان میخوام که همه بار ما را اجازه دن بگذاره که همه ویران شده از بار خراکه.
ساکنان ناحیه خواهان میگویند اخیراً ذخیره مواد غذایی به پایان میرسد و چشم برای باز شدنی پول هستند. روزی 1 ژانویه گروه نامعلوم سلاح به دست تورخان نورمتوف چوپان 22 ساله تاجیک را به گراو بردند و برای رهایی او 40 هزار دلار آمریکایی طلب کردند. دفعتن پس از این حادثه پل میانی ناحیه شمسدین شاهین و خواهان بسته شد. پاچاخان ظریف‌زاده رئیس ناحیه شمسدین شاهین گفت پل را با دلایل امنیتی موقتاً بستند. او گفت واقعاً در بستن پل ربوده شدن چوپان تاجیک تأثیر گذاشته است. احمد فیصل بگزاد رئیس ولایت بدخشان افغانستان گفت که مقامات تاجیک رسماً سبب بسته بودن پل را برای آنها شرح ندادند.
رسمی کدام نامه بر ما نرسیده که در واقع شده باشد. ما هم تو شایعات آوازها را شنیدیم تا هنوز یک چیز رسمی بر ما مسلط نکرده. پل آدم نای اولسوالی خواهان ما پل بسته است. تخاذا کردیم که پول باز شود، تنز پول باز نشده.
ماهی دکبری سال 2017 پس از کشته شدن خیریدین احتموف پلکونی که مرزبان در ناحیه شمسدین شاهین تاجیکستان 5 پول و یک گذرگاه با افغانستان را بسته فعالیت 5 بازار مرزی در حدود ولایت بدخشان و ناحیه شمسدین شاهین ولایت ختلان را قطع کرده بود. اما پس از چند ماه دوباره پول ها باز شده بودند. پولی که حالا بسته است 180 متر درازی دارد و ناحیه شمسدین شاهینی تاجیکستان را با منطقه خواهان افغانستان می پیوندد. کارهای ساختمانی در این پل با مبلغ 3,100,000 دلار از طرف بنیاد آقاخان و با کمک مالی حکومت آلمان عملی شده است.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز حجویدانه
31 خانواده در ناحیه کوشونیان با احتمال زیاد بر اثر خارج شدن دودی انگشت در خانه خود هنگام خواب فوتیدند. حادثه شب 10 به 11 فوریه رخ داده است و جسد پدر زوکر شاکیروف 49 ساله، پسرش انس شاکیروف 19 ساله و دخترش مدینه شاکیروف 18 ساله را همسایه‌ها صبح روز 11 فوریه از خانه خوابشان پیدا کردند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سرونیز روح‌الله‌ای را میکنم. جسد سه عضو خانواده شاکیروف ها پس از تشخیص در شفاخانه قریه بالای شهری بختر روز 11 فوریه به خاک سپرده شد. عزیزه بابایوا همسایه شاکیروف هو و یک ساکن دهه کیروف جماعت زرنیسا روز 12 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفت که از حادثه رخ داده همه شوک شده است. این زن که کارمند یک داروخانه محلی است در همسایگی اویله شاکیروف زندگی میکند و با آنها رفت و آمدی نزدیک داشت. بابایوا میگوید خانواده شاکیروف ها در نزد حولی خود یک مغازه داشتند و هر صبح صادق دری آن را باز میکردند. با گفته بابایوا
رفتم درشان رو قزدم فریاد میکنم بونیشه انف هیچ که همه نگید مستقی اینا ممکن خونه همه پیاشون اگون بازی وقتی درخت شنومه ممکن اگون درخت میشنومن اگون چی میشنومن البته رفتم بعدی چند قصد زنه که همسویه برومد اینش و ایسکی گودکو آمدنم ایتریزه دیدیم و یا خوب بعد زنه که داریده رفتیم همسویه و کتید در زدیم تریزه زدیم هم خیزدنی کدیم تخد داری پلاستیک شده متریزه نگاه کردم پی الکه اینو نفس نمی کشن کب کبوت بردنی خدر یعنی خونه بوده برومدگی دیگه از ترسم من خودم نمی دونم کاری به افشاق آدم دوی کردم مردکو جیغ زدم خیش تورشون رو تلیفون کردم.
این همسایه اویله شاکیروف ها گفت با آنها رابطه خیلی نزدیکی همسایگی داشت و فرزندان این خاندان را هم مثل فرزندان خود دوست می داشت. حالا این حادثه همه همسایه ها و نزدیکان را غم زده کرده است. با گفته بابای و همسایه ها و نزدیکان بلا فاصله یک ناظر منطقوی را به جای حادثه دعوت کردند و با یاری مردان همه جسد ها را زود به بیمارخانه انتقال دادند. با گفته او امید آنها به آن که شاید آنها زنده هستند بر باد رفت. طبیبان خبر دادند که این 3 نفر الکای جان باختند. مادر خاندان شب فاجعه در خانه خویشاوندانشان در مهمانی بوده بعد شنیدن این خبر در بیمارستان بستری شد. نتیجه تشخیص حالا اعلان نشده است ولی چند نفر از همسایه های اویله شاکیروف میگویند آنها در اتاق هنگام خواب فهمیدند که بخاری داشت و در آن انگشت میسوخت. با گفته همسایه ها محض خارج شدن گاز زهرآلود انگشت می توانست سببی اساسی مرگ این خانواده باشد. سردی زمستان باعث آن می شود که بنابر صرفه سوزشواری و امکان گرم کردن یک اتاق اعضای خانواده در یک اتاق شب را روز کنند. حادثه های فوت ساکنان در تاجیکستان در فصل زمستان بنابر خارج شدن دود زهرناک انگشت هنگام خواب قبلا هم رخ داده بودند و سال 2017 در ناحیه حصار با همین سبب یک جفت 54 و 55 ساله فوتیدند. فوریه آن سال در ناحیه پنجکنت هم بر اثر زهرآلودشوی از دود انگشت 4 عضو خانواده زهرآلود شده پسر بچه نحصولاشون جان داد. طبیبان توانستند جانی 3 عضو دیگری اویله رو نجات دهند.
فوت 3 نفر عضو یک خانواده در پی خارج شدن دودی انگشت از بخاری سروینازی روح الله گزارش میداد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
خبرنگاران تاجیک آماری مقامات را در برای جوانان بیکار در کشور به چالش کشیدند. در حالی که مقامات میگویند سال گذشته همگی بیش از 22 هزار جوان همچون بیکار ثبت نام شدند، خبرنگاران پرسیدند چرا صدها هزار جوان مهاجر به این قطار وارد نیستند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشر ظریفی پیشکش می نمایم. بحث میان خبرنگاران و رئیس کمیته جوانان و ورزش روز 12 فوریه در نشست مطبوعاتی صورت گرفت. بحث بعد آن شروع شد که احتم عبدالله‌زاده رئیس کمیته جوانان و ورزش گفت سال 2018 بیش از 51 هزار ساکن کشور مقام بیکاری گرفتند که بیش از 22 هزار آنها جوان هستند.
ما با وزارت مهنت موجود و شغل اولی در تماس دائمی هستیم و برای با کار فرو گرفتن جوانان هم مسئولان نقشه های دو جانبه خدمان رو با تصویر می رسونه.
مهدی صابر که خود را خبرنگاری آزاد معرفی کرد در خطاب به رئیس کمیته گفت 70% جوانان در مهاجرتند و از او پرسید که شما برای جلب همین جوانان به شغل چیکار کردید؟ این پرسش مهدی صابر باعث به ناراضگی احتم عبدالله‌زاده شد و او گفت آماری 70% جوانان در مهاجرت برایش قابل قبول نیست.
70% جوانانی که در خارج کشور هستند این معلومات رو شما از کجا گرفته اید؟ این برای ما نامعلوم است.
انگار می دانم تلفن‌های دیگر در رسانه مدرنم در همه شهرها خرید 100% جوان هست.
من با تحقیقات شخصی شما و با نظر شخصی شما احترام میگذارم لیکن با اون موافق نیستم و روزی بودن نمیتوانم.
اختلاف بر سر شماره جوانان بیکار در تاجیکستان میانی رئیس کمیته و خبرنگاران را بعضی از تحلیلگران در نبودی تحلیل و آمار دقیق ارزیابی میکنند. از طرف دیگر برخی منتقدان میگویند که مقامات سفر صدها هزار شهروند را به روسیه در جستجوی کار اعتراف میکنند ولی منفیت دار نیستند، آنها را همچون بیکار حساب نمویند. آماری بلندی بیکاری برای حکومت خوب نیست و از این رو رقم ها پنهان میمونند، گفت یک همصحبتی رادیوی آزادی. فردوس عربوف اقتصاددان تاجیک میگوید اختلاف در آمار میتواند نقشه استراتژی به کار تامین نمودن جوانان را به اشتباه برد. جامعه شناس باباجان شفیع گفت اختلاف آمار بیانگر آن است که یگان نهاد مسئولیت جدی برای خط گرفتن بیکاران را ندارد. او میگوید اصلا در تاجیکستان آمارگیری بیکاران دقیق نیست و آن رقم هایی که اداره های شغل ارائه میکنند دور از واقعیت است. به قول بعضی از صاحب نظران، مسئولین با اعتراف نکردن مشکل بیکاری جوانان و آوردن هر گونه آمار نوسنجیده میخواهند بار مسئولیت را از شانه های خود خالی کنند و طور برخورد نمایند که گویا هیچ مشکل وجود ندارد. بیکاری جوانان در تاجیکستان از مسئله هایی است که با گذشت 27 سال صاحب استقلالی کشور حل خود را نیافته است. این مشکل باعث به آن شده است تا سالانه صدها هزار شهروند کشور که اکثریت آنها را جوانان تشکیل می دهند برای تامین روزگار خانواده های خود رو به مهاجرت مهنتی بیارند.
تیم منتخب المپی فوتبال تاجیکستان بعد انجام جمع آمدی دو هفته نه تعلیمی و تمرینی در ترکیه روز 15 فوریه به دوشنبه برگشت. دسته منتخب نورسانی زیر 17 ساله فوتبال تاجیکستان بازی دومی سنجش را در ترکیه با همسالان خود از دانیا با حساب 1-1 انجام داد. این افغانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. تیم منتخب المپی فوتبال تاجیکستان که جمع آمد تعلیمی و تمرینی را در ترکیه جهت آمادگی به مسابقات انتخابی قهرمانی آسیا 2020 به انجام رساند، روز 15 فوریه به دوشنبه برگشت. فوتبال بازان جوان تاجیک تحت رهبری سرمربی منتخب المپی تاجیکستان عثمان توشف، متخصص ازبکستانی، در دایره آمادگی به مسابقات انتخابی قهرمانی آسیا 2020 در شهر انتالیا ترکیه سه بازی سنجشی انجام دادند. دو بازی سنجشی با هیئت‌های جوانان باشگاه‌های ЦСКА مسکو روسیه و ورسلی پالتاوا اوکراین با نتیجه‌های یک خیلی 1-1 خاتمه یافت. منتخب المپی تاجیکستان در بازی سومی سنجشی از هیئت دومی باشگاه کراسنودار روسیه با حساب 0-3 مغلوب شد. جمع آمدی تعلیمی و تمرینی منتخب المپی تاجیکستان در ترکیه یکی از دوره های آمادگی دسته به مسابقات انتخابی قهرمانی آسیا 2020 محسوب می شد که از 22 تا 26 مارت در شهر تاشکند برپا می گردد. فوتبال بازان تاجیک در گروه F 22 مارت با دسته منتخب هندوستان، 24 مارت با منتخب پاکستان و 26 مارت با تیم ازبکستان رقابت خواهند کرد. خبر دیگر، دسته منتخب نورسانی زیر 17 ساله فوتبال تاجیکستان در دایره جمع آمدی تعلیمی و تمرینی در ترکیه بازی دومی سنجش را با تیم اکادمیک بول کلوب گلاتساکسی از لیگ نورسانی زیر 17 ساله دانیا با حساب مساوی 1-1 انجام داد. با اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان در این بازی سنجشی که روز 13 فوریه در شهر انتالیا زیر بارانی سخت صورت گرفت، گلی منتخب نورسانی کشور را کاپیتان یا سرتیم اسلام زویرف به ثمر رسانید. یادآور می‌شوم دسته منتخب نورسانی تاجیکستان در بازی اولی سنجشی در انتالیا بر هیئت جوانان باشگاه فرنسوارش مجارستان با حساب 2-1 غالب آمده بود. فوتبال بازان نورسی تاجیک در انتالیا باز یک بازی سنجشی انجام می دهند. آنها روز دوشنبه 18 فوریه با هیئت جوانان زیر 19 ساله باشگاه انتیجی کونگسفینگر از نروژیا رقابت می کنند. سفر رحمانوف مربی منتخب نورسانی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که جمع آمدی تعلیمی و تمرینی دسته در ترکیه تا روز 19 فوریه ادامه خواهد کرد. او افزود:
همین بازی که ما در اروپا کردیم ایدهات ما در چیزای خوب داد. اصلا بچه‌های ما در بسیار ما دیدیم سطح فوتبال تاجیکستان سطح فوتبال اروپا را مربیام کمبودیا را دیدیم در کمبودیا ما کار میکنیم. این تیاری ما برای چمپیونیت جهان بود.
مسابقات قهرمانی جهان میان نورسان تا 17 ساله با شرکت 24 دسته از 5 تا 27 اکتبر امسال در پیرو برگزار می شود. رقیبان منتخب نورسان تاجیکستان در مسابقات قهرمانی جهان روز 14 می توسط قرعه کشی که در تئاتر ملی پیرو دایر می گردد معلوم خواهند شد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما عبدالله قربانوف، رهبر تشکیلات قرضه الف سرمایه و از بانکداران موفق تاجیک می باشد. او می گوید یکی از سبب های اساسی بحرانی شدن صاحب بانکی در تاجیکستان این راه یافتن اشخاص تصادفی به بانک ها می باشد. با قبل قربانوف تنها قبول کارمندان سنجیده شده و تامین شفافیت نظام بانکی تاجیکستان را از بحران بیرون و اعتماد مردم را به آن باز می‌گرداند. اظهار نظر این بانکدار جوان در حال صدا می‌دهد که صاحب بانکداری در تاجیکستان تازه از بحران 5 ساله بیرون می‌آید. صحبت ما با عبدالله قربانوف اطراف تشکیلات الف سرمایه، بحران در نظام بانکی و راه‌های حل آن صورت گرفت.
سال 2014 بعد از یک دوره رشد چند ساله نظام بانکی تاجیکستان به بحران روبرو شد. شما هم در همین وقت تشکیلات قرضه خود را تأسیس داده وارد این نظام شده. این 4-5 سال برای تشکیلات قرضه الف سرمایه چگونه سپری شد؟
تشکر زیاد. درست است. ما در دوره نسبتا مشکل اقتصادی تشکیل شدیم که در اصل برای ما حتی خوب بود. یعنی عینان برای همون که ما در دوره مشکل تولید یافتیم، در دنکه ما، در طرز کار ما فرقات معین پیدا شدند. مثال ما از اول خیلی صرف کرونا کار میکردیم. کشوده شوی یکان تشکیلات قرضی در اون دوره یا پیش از اون دوره یک تنتنه بود. یک بناهای کلان، علاقه خیلی آدم اونجا کار میکند، تمامی تجهیزات و دیگر چیزهای حاضر زمان کتی کشوده میشتند. کشوده شایی ما را کسی خبر نداشت. یک حجاچه خوردکک در پنجم آشیانه یک بینا دو نفر نیست روزی دو نفر روزی پر را یک بیگان باید گذاشته بود و از همان دوره ما صرفکار و بسیار دقت میکردیم به خراجات من تا امروز حالتهای هست که رجب اکی رجب درست؟ اکی مولا رجب تو امروز دورهایی هست اکی مولا رجب یک در همین وایمون فرهنگمون همین قدر شیشتگی هست که وقتی یکان نفر برای کار شخصیش یکان چی چوب کردنی هست اجازت میپرسد که من چور برای چوب کردنی هستم زید نیسته ما میگیم نه یکان جو نداره پرابلم نیست بعدا پگوهش گو میبیانا چند ورق دیگر میبیرم میمونم میگن که من دینه از مولی کارخونه استفاده کردم همینه برگردونده ایستودم. همقدر حساسیت نسبت به مولی کارخانه، همقدر حساسیت نسبت به صرف کرونا عمل کردن در فرهنگ ما هست. کم چیز ما رو بقاعد میکند. کم چیز به ما یک competitive advantage، یک برتری میدهد. یکی از چیزهای اساسی همین. خب؟ و البته در اساسی طرز کاری ما انتخاب آدمان، فرهنگ معینی کار کردن، تکنولوژی‌ها و همه این چیزهایی هستند که ما را امروز ما میکند و در باره این چیزها ما باید دارم باز بسیار صحبت میکنیم.
درست است. حالا که در باره بحران بانکی صحبت کردیم، میخواستم کمی به سببهای آن تمرکز کنیم. به نظر شما سببهای اصلی بحران در نظام بانکی تاجیکستان و بعد بحران گرفتار شدن کلانترین بانکهای کشور چی بود؟
خب در تمامی دنیا طبیعت انسانی یک البته مانند است. حتی از خاطر شما هم دور نیست در سال 2017 در امریکا وقتی که سوای مالیاتیش خصوصا سوای بانکیش با مشکلی دچارش تمام جهان در یک لرزه گرفتار بود و اگر در همون اساسی همین سرچشمه همون مشکلی رو اگر ببینیم بازم نفس انسانی است و چیزی که میتواند در دلخواه سوها نه تنها سوهای بانکی و دلخواه دولت به وقوع آید در اساس بعضی عادت های هستند که مشکلی ایجاد میکنند در مثال تاجیکستان علاقه چندین صدها شاید مقاله ها و انالیز های بودند تحقیقات های بودند که سبب های بحرانی خصوصا سوهای بانکی ما را تحلیل کردگی هستند قرض هایی که داده شده بود به آن نفرانی که باید دادن نمیشود و غیره و غیره اما اگر تحکرسی آنها را ببینیم که این چیز در همه جا میتواند باشد باز هم بعضی عادت های هستند به مانند انتخاب کادرها رشد همان کادرها وقتی که ما نفر را بگیم فرهنگ معینی که باید در همین سوها باشد در الف ما خیلی خوب درک میکنیم که ما با پول خودمون کار نکرده ایستادیم ما با پول مردم کار میکنیم امانت است و با این امانت خیانت کردن برای ما نبخشیدنی است ما این خوب درک میکنیم ما در هر یک رفتار همکارانمون همین تکرار به تکرار به تکرار میفهمونیم
به نظر شما کدام قواعد مظلوم که کدام قاعده ها رعایت نشد که نظام بانکی با بحران رفت چون که چه خیلی فهمونم از به بحران رفته نظام بانکی مردم تاجی خیلی رنج کشید که من در پرویدم میگم مردم روزها سرسان شد پولش گرفتن نمیتونن تا این روز همه مشکل است من منظورم که چون
درست است در اساسش چه خیلی گفتم در اساسش این همون نگاه به فرهنگ و به کادرها است بله بسیار مشکلی ها هست چه خیلی خیلی کردیم قرض ها را به نفران دادن که باید نمی دادن نمی شود یا که و با سبب های گناگون می دونیم مثال
در گوشه از دیدگاه خود شما
بله
چرا چونی شد در دوسر
یک تو هست طرز انتخاب کادرها و رشد همون کادرها و فرهنگی که در اونجا هست بگذار سه تا باشد این برای که وقتی که ما از روی ملکه از روی آدمگری از روی فرهنگ همون انسان ما او را نمیگیریم و برعکس زیادتر اهمیت میتیم به دیگر به ظاهران یا که به بگیم که خشتباریشان یا که دیگر صفتشان ما به سوی بانکی نفران روح میدیم که میتوانند سوء استفاده کنند از آن مسئولیتی که به آنها امانتگذاران مانده هستند در اساس همین من میبینم
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا مولتی چند زیاد و میدیا رسونه میشود چند رسونه ای
کی میفهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود اما
بهترش چند رسانه ای اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. هم صحبت ما حسن عبدالله قربانوف رهبری تشکیلات قرضه الف سرمایه و از بانکداران موفق تاجیک صحبت را ادامه می دهیم.
سوال دیگر این است که بانکداران سابقه دار بعضی حتی مؤسسان بانک های موفق کشور در دو سه سال اخیر از وجود بعضی مشکل های پس پردگی در نظام بانکی شکایت کردند و ما از همین مشکل دار باعث و بحران رفتن نظام بانکی میخوانند برخی هم درباره فشار و درباره از خود کنی بیزنسی موفق بانکداری میگفتند کدش برای شما این مشکلی ها شناس هستند یا خیر
مشکلی ها با گرفتن
مشکلی ها واسه با بعضی بازی های پس پردگی و از خود کردن تجارت موفق
فکر میکنم که راستی تا همین روز یگان مراتبه نشده است که ما فشاری غیر قانونی دیده باشیم در اصل شاید استثناء باشد شاید نباشد در تجربه خودمان ما را ندیدیم و حساب میکنیم که از همه چیزی مهم این رعایت کردن قانون ها است ما از اول کوشش کردیم که حقوق شناسان بهترین محاسبان بهترین را جلب کنیم و خوشبختوار یکی خوشبختانه یکی از مؤسسان علی سرمان بهترین حقوقشناس است که ما در پیش یگان مقامات دولتی زبان کوتاه نباشیم. وقتی که صاحب کار تمام قاعده ها را رعایت میکند، تمام اندازه را شفافانه پرداخت میکند، نباید در حراس باشد که او با یگان مشکلی های سنئی مبدل گردد. در برابر این البته همین قاعده و قانون ها زیاد هستند، باید کمی ساده تر باشد، خوب میشود. اندازه ها باید پرداخت اندازه ها را البته ساده تر کردن به فایده کار میشود. مثال این یک مفهوم اقتصادی است که وقتی نرخ یگان چیز کمتر میشود، تا اندازه فروش همون مال یا محصولات زیادتر میشود و بانند همین تا اندازه پس کردن اندازه ها در اصل به فایده کار بوده، اکثریت صاحب کارانی که امروز ناشفاف کار میکنند یک چوره میبخشد که آنها شفافانه کار کنند، اندازه را سپرند، زیادتر شود اندازه.
یعنی با این گونه بازی ها شما روبرو نشده؟
ما نشده.
چقدر گفتم نظام فعلی از جانب رئیس جمهوری کشور یک ترمز اساسی در راه رشد اقتصاد کشور ارزیابی شده در پیام سال گذشته. به نظر شما بازم برمیگردیم به هم بحران، چه اشتباه های بود که این وضع رو به اینجا رسوند؟ بغیر از روت انتخابی کادر، یعنی چی باز چه اشتباه هایی بودن که حتی کلانترین
موفق ترین بانک ها
و
بحران و
حتی با
کسادی دوچار
شدن،
امروز هم وضعشان بهتر نشده است. راستید ما هیچ حساب نمیکنم که حالا در جای هستیم که شخصا همچون علیف سرمایه با دیگر بانک ها توصیه دیهیم
یا
گیم که بایی کنیم.
شما همچون متخصص جوانی با دیدگاه هایی که از خارج تحصیل کرده آمده اینجا خود علی سرمانی خود شما همچون اگر فرض کردیم یک متخصص یک کارشناس سوها چه اشتباه هایی بودن شما البته تحلیل میکنید برای چی این شد، برای چی در نظام بانکی هستید همه روزه به نظر شخصی شما همچون متخصص چه اشتباه هایی بود که نظام بانکی را نه اینکه به یک واسطه رشد اقتصاد بلکه به ترمزی
می دونم که شما جواب انتظار هستید که یک چند رقم می شود، یک چند دلیل ها می شود، یک چند نمونه ها می شود، لیکن باور کنید در نظر من خیلی ساده است. در نظر شخصی من همین چیز خیلی ساده است و تنها یک منبع و یک جواب دارد، آدمان، انتخاب همون کادر ها، چیزی الان که گفتم. و فکر میکنم که در اصل بسیار در پس پرده بسیار چیز گفتن ضرور نیست. در گویم که همه چیزهایی که میتوانیم نمبر کنیم این خودی کسلی نیستن، خودی بیماری اصلی نیستن، آنها یک سیمپتومی همون کسلی هستن. بازم برمیگردن به همون کادرها، در انتخاب کادرها، در رشد کادرها، در فرهنگی که در همون کارخانه ها هست. بازم ما خیلی جوان هستیم که گوییم که دیگران این طرح خطاگیو کردند و دیگر ما کوشش میکنیم که در داخل خودمون فرهنگی داشته باشن که همین چیز را اجازت ندهد.
یعنی به نظر شما راه یافتن اشخاص تصادفی سبب اصلی به بحران رفتن نظام بانکی شد، درست است؟
بینام
چون قبلا پلت حسابم همین به همین نقطه اشاره کرده بود. خب حالا یک مسئله دیگر این است که یکی از مشکلات های بانک های تاجیکستان که مردم هم روزا شکر میکنن این بلند بودن این فایض های قرض ها برای گرفتن خانه، صاحب گاری و یا هر مورد نیاز است. این مسئله هم به قبل یک ترمز یا فاکتور بازدارنده فعالیت سالم نظام بانکی گفته میشد. به نظر شما درک همین مسئله در سطح آنهایی که در نظام بانکی تاجیکستان تصمیم گیرندن تا کجا وجود دارد؟
فایض های بلند؟
بله.
فایز ها در
منظور مواد برمیگردیم به فایز که در سطحی که شما البته در داخل نظام بانکی هستید میدونید در همون سطح های بالایی که تا کجا همین مسئله درک میشود که فایز های بانکی در تاجیکستان بسیار بلند هستند.
این همه خوب درک میکند، همین طور هم هست. فایز ها در تاجیکستان مقایسه کنیم اگر با دیگر دولت های بیرونه پس نیستند، بله. لیکن همه وقت طرفداری آنم که باید با نگاهی بازاری آزاد به همین چیز نگاه کرد. در بازاری آزاد وقتی که یگان چیز کمچین می شود نرخ او بلند می شود. و اگر برای سنئی ما کوشش کنیم که همون چیز نرخش را پاس کنیم، همیشه بازار سیاه پیدا می شود که با مانند فرض میکنیم در دوره سوویتی وقتی که یگان چیز یگان مالی مخصوص کمچین میشد، همیشه در تگی همون میز پدپریلافکا گفته، پدپریلافکا گفته یک چیزی با جای بازار دویم پیدا میشد. طرفدار آن فکرانی هستم که بازار باید بازار آزاد باشد و در بازار آزاد وقتی که یک چیز گران است آن جلب میکند بازینگرای نو را و اون جلب میکند در نوبت خود در بازار بانکی. اگر این نگینه بازینگرانی که میتوانند با روی ارزانتر ساده‌تر همین خدمت رسانی را پیشنهاد کنند.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. در صحبت ما بودند عبدالله قربانوف، رهبر تشکیلات قرضی الف سرمایه و از بانکداران موفق و جوان تاجیک. من مولا رجب یوسفی با امید روز و روزگاری خوش با شما اینجا خداحافظی میکنم.